دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید و فراموش نکنید که رادیو گفتگو رادیویی است که رادیوی شماست و شما میتونید آنچه که مد نظرتون هست حتما به صورت مکتوب با شماره پیامک 301035 برای همکاران من ارسال بفرمایید. مطمئن باشید که خواسته شما حتما اجابت خواهد شد. همکاران من آماده هستند که بدون خط خوردگی امشب رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون کنند.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
تا که بر لب نامت ای زیباترین می آورم، آسمان ها را تو گویی بر زمین می آورم. به نام خدای بخشنده بخشاینده، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده از رادیو گفتگو. انشالله که حالتون خوب باشه، انشالله سالم و سلامت باشید، قبول باشه طاعات و عباداتتون در ماه میهمانی خدا، ماه رمضان. انشالله که من و همه همکارانم در شبکه رادیو گفتگو رو هم از دعای خیر خودتون به هنگام افطار و لحظه سحرگاهان فراموش نفرمایید. شما شنونده برگ دیگری از برنامه بدون خط خوردگی هستید. من مهدی معظمی به اتفاق همکارانم در خدمت شما خواهم بود. اما امروز 18 اسفند ماه 1403 هجری خورشیدی هست و آنچه در برنامه امشب بدون خط خوردگی خواهید شنید. نقشه راه نظام در دیدار رمضانی رهبر انقلاب با کارگزاران کشور، سوریه در آستانه آشوب، آیا جولانی زمین ساز جنگ داخلی جدید است؟ جنگلخاری و ضرورت‌های مقابله با آن، وام مسکن ناکافی در برابر طوفان قیمت‌ها، و نشست جده و تصمیم گیری های مهم منطقه‌ای. سامانه پیامکی 301035 مثل همیشه آماده دریافت نظرهای شما عزیزان شنونده است. اما سوال پیامکی ما، پیشنهاد شما به تصمیم گیران حوزه مسکن در خصوص وام خرید مسکن چیست؟ گزینه 1 باید متناسب با نرخ تورم باشد. گزینه 2 در اعطای وام تسهیل و تسریع شود. و گزینه 3 هر دو مورد. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو مثل همیشه به سامانه پیامک 301035 ارسال بفرمایید. زندگی با صرفه‌جویی یعنی ساختن فردایی روشن‌تر. صرفه‌جویی یک انتخاب نیست، یک چشم‌انداز است برای زندگی بهتر. بله، عرض کنم حضورتون که همونطور که عرض کردم خدمتتون، سوال پیامکی ما پیرامون حوزه مسکن هست. از شما پرسیدیم پیشنهاد شما به تصمیم گیران حوزه مسکن در خصوص وام خرید مسکن چیست؟ گزینه 1 باید متناسب با نرخ تورم باشد. گزینه 2 در اعطای وام تسهیل و تسریع شود. و گزینه 3 هر دو مورد. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 30035 ارسال بفرمایید. خب سری بزنیم به اخبار. بارش برف و باران در 19 استان و ترافیک در برخی از مسیرها. جانشین پلیس راه راهور فراجا از بارش برف و باران در برخی محورهای استانهای غربی و مرکزی کشور، ترافیک نیمه سنگین در برخی از مسیرها و انسداد چند محور خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ سیاوش محبی با اشاره به آخرین وضع جوی گفت از صبح امروز شنبه بارش برف و باران در برخی از محورهای استانهای آذربایجان غربی، تهران، البرز، کردستان، سمنان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، قم، یزد، کرمان، بوشهر، لرستان، مرکزی، فارس، کهگیلویه و ابوی رحمت، کرمانشاه، ایلام، خوزستان و خراسان جنوبی آغاز شده است. یک خبر میتونم بگم که جذاب، حذف معافیت‌های حقوق کارکنان و کارمندان صحت ندارد. سازمان امور مالیاتی اعلام کرد مزایای رفاهی و انگیزشی کارکنان با رعایت معافیت‌های مذکور مشمول پرداخت مالیات در سنوات اخیر و ذکر شده اند که سازمان امور مالیاتی با اعمال آن از ابتدای سال در سامانه مالیات بر درآمد حقوق مراتب را به صورت عمومی اطلاع رسانی کرده است. با توجه به ابهامات کارفرمایان در نحوه محاسبه مالیات حقوق کارکنان و برای پرهیز از ایجاد هر گونه تبعیض و ناعدالتی، سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قانون بودجه سال 1403 بستر محاسباتی مالیات بر درآمد حقوق را به گونه‌ای که کارفرمایان نسبت به اعلام میزان حقوق و مزایای هر یک از کارکنان خود اقدام و سپس محاسبه مالیات به صورت الکترونیکی انجام و میزان مالیات هر حقوق بگیر به کارفرمایان اعلام شود تهیه و اجرای کرد.
سال گذشته در این جلسه شهید رئیسی رضوان الله تعالی علیه حضور داشت و گزارش مفصلی از اقدامات و خدمات و زحمات خودشون دادن و امروز انشاءالله به لطف حق پاداش اون زحمات رو بر سر سفره لطف الهی و رحمت الهی دارن به دست میگیرن و استفاده میکنند. با این چشم شما مدیران عزیز به این خدمات نگاه کنید.
بله، با هم بخش هایی از بیانات مقام معظم رهبری که در دیدار رمضانیه ایشون با کارگزاران کشور بود رو با هم شنیدیم. میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای مسعود بصیری، کارشناس مسائل سیاسی. آقای بصیری، خدمت شما سلام عرض میکنم. طاعاتتون قبول، به بدون خطخوردگی خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما معظمی عزیز و همه شنوندگان خوبتون. طاعاتتون قبول حق، در خدمتتون هستم.
آقای بصیری، شما و شنوندگان عزیز رو دعوت میکنم که فرازی دیگر از بیانات امروز مقام معظم رهبری رو با هم بشنویم، بعد از اون سوالات رو خدمتون مطرح خواهم کرد.
یک کلمه هم در مورد مسائل سیاست خارجی. خب بحمدالله وزارت خارجه ما فعاله، جزه وزارت خارجه های فعاله. همین مسئله همسایگانی که ایشون بیان کردن، این مسئله مهمی است. کشورهای دیگر غیر همسایه هم همینجور منتها یکی دوتا نکته وجود داره. اینی که بعضی از دولت‌های قلدر، واقعا هیچ تعبیری مناسبتر برای بعضی از شخصیت‌ها و رؤسای خارجی جز همین کلمه قلدر پنده سراغ نداره. بعضی از دولت‌های قلدر اصرار به مذاکره میکنن، مذاکره اونها برای حل مسائل نیست، برای تحکمه. مذاکره کنیم تا اونچه رو که میخواهیم بر طرف مذاکره که اون طرف میز نشسته تحمیل کنیم. اگر قبول کرد که چه بهتر، اگر قبول نکرد جنجال را بندازیم که اینا از میز مذاکره فاصله گرفتن، از پای میز بلند شد. ما تحکمه. مذاکره برای اونها راهی است، مسیری است برای طرح توقعات جدید. مسئله هسته‌ای فقط نیست که حالا راجع به مسائل هسته‌ای صحبت کنن، توقعات جدیدی رو مطرح میکنن که این توقعات جدید از طرف ایران قطعا برآورده نخواهد بود. راجع به امکان دفاعی کشور، راجع به توانایی‌های بین‌المللی کشور، فلان کار رو نکنید، فلان کس رو نبینید، فلان جا نرید، فلان چیز رو تولید نکنید، موشکتون بردش از فلان قد بیشتر نباشه. مگه کسی میتونه اینا رو قبول کنه؟ مذاکره برای این چیزاست. و اسم مذاکره رو البته تکرار میکنن برای اینکه حالا تو افکار عمومی فشاری ایجاد کنن که بله طرف حاضره برای مذاکره، شما چرا حاضر نیستید برای مذاکره؟ نیست، تحکم، تحمیل. علاوه بر جهات دیگری که حالا جای بحثش اینجا نیست، بنده هم امروز قصد ورود تو این مسئله ندارم، حالا یه وقتایی ممکنه در جاهایی بحث کنیم.
بله آقای بصیری عزیز، با هم فرازی از بیانات مقام معظم رهبری رو در دیدار رمضانی ایشون با کارگزاران کشور که امروز برگزار شد رو با هم شنیدیم. آقای بصیری، مقام معظم رهبری به صراحت این ادعای واهی اروپایی ها مبنی بر عمل نکردن جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خودش رو حرف زور می نامند. نظر شما پیرامون این تحلیل صریح مقام معظم رهبری چی است؟
بله، ببینید، نکاتی رو که رهبر معظم انقلاب میشد فرمودن یک نکات کاملا واضح، آشکار، منطقی و صریح بود که هیچ جای بحث، هیچ جای گفتگو روی اون باقی نمیذاره. از این جهت که بخواد نقد کنیم، بگیم مثلا این قسمت درست نیست یا بعضی از سیاستمداران داخلی و خارج از کشور درباره کلمه مذاکره بخواد صحبت کنن، گفتگو کنن، واقعیت اینه که آن کلمه‌ای که اینا استفاده میکنن برای مذاکره و به اسم مذاکره و رهبر انقلاب هم بهش اشاره کردن، من فکر میکنم ظلم به این کلمه است. کنفوسیوس چند هزار سال قبل میگه اولین ظلم به بشر ظلم به کلمات بود. یعنی اینکه معنی کلمات و معنی واژه ها رو ما عوض کنیم و کلمت الحق یراد و به حل باطل، به دنبال یک کلمه باطلی باشیم. نمیدونم واقعا چطور میشه با بعضی از کسانی که حالا به کسانی هستش که در داخل کشور هستن، بعضا من دیدم بر طبل مذاکره میکوبن و دفاع میکنن، شاید هم واقعا خودشون هم بهش اعتقاد ندارن، ولی خب تو مباحث سیاسی و درگیری های حزبی و گروهی که دارن روی این مبحث پا میذارن و پا میفشارن و تأکید میکنن، برای شاید میخوان در بردهای تبلیغاتی براشون داشته باشه، شاید میخوان در انتخابات مختلف بالاخره آرای عمومی رو به خودشون جلب کنن. اما تجربه تاریخی که در کشور ما و در سایر کشورها مرتبا تکرار شده به ما یادآوری میکنه هر عقل سلیمی که حداقل روابط ساده ریاضی و روابط ساده اجتماعی رو بدونه یادش نمیره که اینها با لیبی سر مذاکره چیکار کردن، چه بلایی سر لیبی، ملت لیبی آوردن. و یک
همین اخیراً آقای بصیری، همین اخیراً این متحد خودشون رو، این اوکراین رو دیدیم چه بلایی سرش آوردن دیگه. این دیگه بله، هنوز بله، چند روز بیشتر نگذشته.
بله جمع تو خیلی درست و به جا اشاره کردی. ببینید با اوکراین چیکار کردن، ببینید با دولت مصدق چیکار کردن. جالبه در کشور ما بعضیا از مذاکره صحبت میکنن، همزمان از آمریکا دفاع میکنن از مذاکره با آمریکا و همزمان مصدقی هم هستن، ولی کودتای 28 مرداد 32 یادشون رفته که همین آمریکایی‌ها با مصدق مذاکره کردن، قول پرداخت پول بهش دادن و مصدقی که تلاش میکرد از انگلیسی‌ها جدا بشه و یک دولت مستقل و مستقر رو در داخل مرزهای ایران ایجاد کنه، اینها با خلاف وعده‌ای که کردن و قولی که دادن به مصدق کمک نکردن. حتی کشتی‌های نفتی که ایتالیا از ما خرید میکرد نفتش رو در روی آبها توقیف کردن و اتفاقات متعددی که افتاده. من واقعا برام عجیبه، آیا واقعا گفتگوی امشب ما نیاز به تأکید داره، نیاز به در واقع بحث داره، وقتی که ما مرتباً و مکرراً همین خود ما در برجام چه قراردادی رو امضا کردیم، چه تفاهمی رو امضا کردیم. آقای رئیس جمهور جدیدشون این ترامپ که اومد خیلی راحت قرارداد انداخت کنار و گفتش که من به این عمل نمی کنم و بعد ایران رو برد تو تحریم. خب بالاخره یک بار از یک در واقع قراردادی ما ضربه دیدیم، از یک تفاهمی ضربه دیدیم. مگر که در واقع الان کانادایی ها مشکلی با آمریکا دارن؟ مگه بحثی بر سر مذاکره بوده؟ خیلی راحت آمریکا میگه شما ایالت بعدی من هستید و پافشاری میکنه و براشون هم تحریم های جدیدی، حالا تحریم از این جهت، اونم خودش نوعی تحریم از این جهت که براشون تعرفه های جدید میذاره رو کالاهاشون که برای فشار اقتصادشون افزایش پیدا کنه. این در حالیه که همین آقای جاستین ترودو دیشب یک گفتگو کرده بود و صراحتا میگه آیم من صهیونیست هستم، آیم زیونیست، من صهیونیست هستم و به این صهیونیست بودنم افتخار میکنم و شما بهش افتخار کنید.
خب آقای بصیری عزیز، من یه سوالم چون دارم، چون وقت خود محدوده، من این سوالم بپرسم ازتون. الان این در واقع توی روزهای اخیر بار دوم هست که مقام معظم رهبری نسبت به مذاکره و مذاکره کنندگانی که توی ایران خیلی الان متاسفانه، حالا نمیدونم بگیم متاسفانه بگیم خوشبختانه نمیدونم، به هر حال یک سری مسائل رو مطرح میکنن که بعضا واقعا مسئله حاشیه‌ای هست و مسئله اصل در واقع کشور نیست، برای بار دوم حتما اعلام می‌فرمایند که این دولت‌ها دولت‌های قلدری هستند و هدفشون از مذاکره نیست، هدفشون تحکم هست، هدفشون تحمیل هست. و من می‌خوام بگم که آیا این دیگه نمی‌تونه یک فصل الخطابی باشه، بیانات امروز مقام معظم رهبری برای اون دسته از، حالا نمیدونم چی اسمشون رو بذاریم، اون دسته از افرادی که همچنان دارن پافشاری میکنن که ما باید با دولت‌هایی مثل دولت ایالات متحده آمریکا مذاکره کنیم؟
بذارید من یه ذره خوشبینانه به قضیه نگاه کنم. از این جهت که بگم من فکر میکنم همون هایی هم که در داخل کشور هستن و البته دل در گیر جمهوری اسلامی ایران دارن زیل این پرچم هن، حالا اونایی که معاندن و پول میگیرن و در خارج از کشور مثلا سایت اداره میکنن و اسنادشون هم رو شده و حمایت‌های مالی به قول خودشون فاندایی هم که گرفتن برای ترویج این موضوع، اینو کرار بذارم، خوشبینانه به قضیه نگاه کنم. من فکر میکنم همین سیاستمدار داخلی ما هم که البته بعضن هم اخیراً برخی چهره‌های سیاسی یک جناح در واقع پیروز در انتخابات یا قبلا پیروز در انتخابات بودن در دولت آقای روحانی، مثل آقای مرعشی، بذارید اسم ببرم چون صراحتا گفته بودن، مثل آقای مرعشی یا حتی آقای حسام الدین آشنا، اینها هم گفته بودن که مذاکره‌ای که آمریکایی‌ها میخوان از در واقع جنبه قلدر مآبانه. خوشبینانش اینه که بذارید من بگم اینها هم میدونن که مذاکره با آمریکا فایده‌ای نداره و آمریکایی‌ها به دنبال در واقع مذاکره برای وقت خریدن و تخلیه قدرت جمهوری اسلامی را برای ضربه زدن بهش هستن. الان هم اگر ضربه نمیزنن به دلیل این نیست که تفاهمی دارن، قراردادی دارن یا از سازمان‌های بین‌المللی نگران هستن، میترسن. نه، اینا به هیچ کدوم اینا پایبند نیستن. همینطور که چند وقت پیشم یکی از مقامات ایلان ماسک گفته بود الان وقتشه که آمریکا از سازمان ملل هم خارج بشه. یعنی اینا به هیچ چیزی پایبند نیستن، همینطور که از قراردادهای دیگه بین‌المللی هم دارن یکی یکی خارج میشن. همین کاری که با اوکراین کردن، همین کاری که امروز با متحد سنگین خودشون، متحد قدیمی 60-70 ساله خودشون مثل اروپا دارن میکنن. و قلدر بودن طرف غربی و زورگویی طرف غربی برای هیچ کس پوشیده نیست. هر کس این از حداقل توانایی تعقل و تفکر برخوردار باشه میفهمه که اینها مذاکره رو برای مذاکره نمیخوان، مذاکره رو برای حل مشکلاتشون با جمهوری اسلامی ایران و البته سایر ملل دنیا، حتی با چین و روسیه هم همینطوره، حتی با اروپایی هم همینطوره. قلدرها کارشون اینه که وقت بخرن و در زمان مناسب ضربه کاری رو بر رقیب خودشون یا حریف خودشون یا مقابل خودشون، کسی که قرار گرفته، وارد کنن. همین کاری که در لبنان کردن، همین کاری که در سوریه کردن، در لیبی کردن و امثال بود. من امیدوارم که در واقع با توجه به صحبت های مقام معظم رهبری و تبیین و توضیح و تشریحاتی که شما و دوستانتون در حوزه رسانه انجام میدن و البته دعا میکنم در ماه مبارک رمضان به برکت این ماه و عنایتی که خداوند داره، اون دلهایی که واقعا عناد دارن، لجاجت میکنن تا قلبشون، شاید امیدوار باشیم که اینا میتونن مذاکره فایده نداره، ولی حالا سر جریانات سیاسی و بازیهای سیاسی واقعا گاهی انصاف رو زیر پا میذارن، اینها بیدار بشن. خدا دلهای اینها رو بیدار کنه و اینها با مردم ما صادقانه صحبت کنن. تنها راه ایستادگی در مقابل زورگویان عالم در همه تاریخ ایستادن و مقاومت کردن و ساخت قدرت درونی کشوره. ما اگر تکنولوژی و قدرت نداشته باشیم، مطمئن باشید کوچکترین کشورها به ما رحم نخواهند کرد.
بله، بسیار عالی. خیلی خیلی متشکرم از صحبت‌های کارشناسانه و دقیق شما های بصیری. براتون عرض موفقیت می‌کنم.
شبتون
خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ.
خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با آقای مسعود بصیری، کارشناس مسائل سیاسی. شب شما بخیر. ساعت 19:20 و حالا 2 دقیقه هست. سری بزنیم به پیامک ها. آقای البته ننوشتن آقای یا خانومشو، پور عبدالله از آقای یا خانوم پور عبدالله از کرمان گفتن که گزینه 2 صحیحه. 0919 41 31 گفتن گزینه 3، همینطور 0916 11 48 هم گفتن گزینه 3. سوال پیامکی ما این بود: پیشنهاد شما به تصمیم گیران حوزه مسکن در خصوص وام خرید مسکن چیست؟ گزینه 1 باید متناسب با نرخ تورم باشد. 2 در اعطای وام تسهیل و تسریع شود. گزینه 3 هر دو مورد. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 30135 ارسال بفرمایید. نوشتن دوستان که باز گزینه 2 رو دوستان مردن. حالا جالبه که گزینه 2 رو هم عزیزان شنونده برای ما ارسال میکنن که منظورشون در اعطای وام باید در واقع تسهیل و تسریع شود، ولی به هر حال میتونید تا پایان برنامه امروز در این سوال پیامکی شرکت بفرمایید. خب شب شما بخیر. بریم سراغ موضوع بعد. سوریه در آستانه آشوب، آیا جولانی زمین ساز جنگ داخلی جدید است؟ گفتگو میکنم با جناب آقای عماد هلالات، کارشناس مسائل منطقه. آقای هلالات سلام، شب شما بخیر. طاعتتون قبول درگاه حق. خب ارتباطمون فکر کنم قطع شد. حالا تا دوستان مجددن ارتباط رو برقرار میکنن سری به اخبار بزنیم ببینیم که پزشکیان، بابت قطعی های برق از مردم عذرخواهی میکنیم. رئیس جمهور ضمن عذرخواهی از مردم به خاطر قطعی های برق، این عامل را ناشی از ناترازی انرژی دانست و تصریح کرد با کارهایی که اکنون در حال انجام است و پروژه های بزرگی که در حال شکل گیری است، شاهد تحولات مهمی در حوزه برق، نفت و گاز خواهیم بود. فکر می‌کنم خبر مهمی بود که براتون خوندم. خب ارتباطمون برقرار شد. بله جناب آقای هلالات، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. شب شما بخیر. تئاتر قبول.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. تئاتر عبادت قبول باشه. خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای هلالات، قدرتگیری جولانی در این چند وقت اخیر که شاید خود جولانی و اطرافیانش هم یک جورای تعجب کردن که این به قدرت رسید در ظرف یک دوره بسیار کوتاه، چه تأثیری حالا بر توازن قوا و ثبات سیاسی در سوریه خواهد داشت و شرایط جدید در سوریه و درگیری‌های موجود رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، با توجه به خلأ قدرتی که پس از سقوط دولت بشار اسد در سوریه صورت گرفت، ما شاهد هستیم که با وجود حمایت‌های همه جانبه برخی از همسایگان سوریه از هیئت حاکمه جدید، اما با توجه به شاکله این گروه‌ها و با توجه به عقبه‌ای که در طی 11 سال اخیر در جنگ داخلی سوریه داشتن، نتوانستن ثبات حداقلی رو هم در سوریه ایجاد بکنند. اساساً شما در سوریه جدید بدون حل و فصل مثلث دروزی ها، علوی ها و کرد ها نمی توانید یک وضعیت ثبات را ایجاد بکنید. چرا؟ چون موقعیت ژئوپلیتیکی اینها به گونه ای هست که هر کسی در سوریه حاکم بشود باید خودش رو با این سه گروه وفق بدهد. چرا؟ چون علوی ها در ساحل غربی سوریه در استان های ترتوس و لاذقیه تنها خط مواصلاتی به دریا هستند. از سوی دیگر دروزی ها در استان سویدا جنوب یک حائلی رو ایجاد کردند که شما برای گذر به سمت جنوب سوریه باید از سویدا عبور بکنید. و از سوی دیگر در شمال یا شرق رود فرات ما شاهد حضور کردها هستیم که بخشی از مرز عریض و طویل رو با ترکیه و عراق تشکیل میدن. لاجرم شما برای ایجاد ثبات در سوریه بر وفاق با این گروه ها نیاز دارید. اما ما شاهد هستیم از زمانی که هیئت حاکمه جدید سوریه روی کار اومده، شاهد کشتار، قتل عام امروز هم و دیروز تصاویر مختلفی از ساحل غربی سوریه گزارش میشه و دیدبان حقوق بشر که برای معارضین سوریه هم هست، تعداد کشته ها و قتل عام ها رو الان اخباری که داره به گوش میرسه بالای 400 نفر هست. و با شما این شرایط شما نمیتوانید یک ثباتی رو در سوریه ایجاد بکنید.
بله بسیار عالی. حالا شکاف‌های داخلی و منطقه‌ای میتونن سوریه رو به سمت درگیری گسترده‌تری سوق بدن؟ چون من اینجور که حالا توی اخبار هم بود، به هر حال تعداد گروه‌های خیلی زیادی هستن در سوریه که شاید بعضا همدیگر رو هم خیلی قبول نداشته باشن، ولی حالا اینها به هر حال اختلاف افکنی میکنن و بینشون شاید خیلی وفاقی نباشه.
ببینید، واقعیت موجود این که شما واگرایی در سوریه هم در حوزه داخلی و هم در حوزه خارج به شدت وجود داره. یعنی بازیگران منطقه و بازیگران فرامنطقه‌ای یک انسجام را در واقعیت سوریه ندارند. در حوزه داخلی هم به همین صورت شما گروه‌های مختلف رو از کل دنیا جمع کردید و دور یک میز نشوندید، الان هم می‌خواهید سی پی یو اینها را عوض بکنید و از اینها یک گروه‌های دموکراتیک که دارای زیست اجتماعی با بقیه مردم سوریه داشته باشند. طبیعتاً این قضیه اتفاق نمی‌افته، چون وضعیت به گونه‌ای هست که لاجرم شما باید با سایر گروه‌ها، سایر اقلیت‌های سوریه یک وفاق حداقلش داشته باشید که بتوانید یک ثبات نسبی ایجاد بکنید. از سوی دیگر بازیگران منطقه هم مثل همسایه سوریه، ترکیه هم بالاخره به عنوان پشتیبان اصلی هیئت حاکمه جدید سوریه هم نتوانسته است و اصلا توانایی این را ندارد که یک وضعیت ثبات را ایجاد بکند در سوریه، چرا چون اختلافات گسترده ای با